أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، بحث ما در مورد اقوالی بود که در بحث عده متعه وجود داره. در مورد عده متعه مرحوم سید اقوال مختلفی رو نقل کردن. قول چهارم که ایشون نقل میکنن این که مراد طهران باشه، عده متعه طهران باشه. و هو المحکی عن المفید و الحلی و المختلف و هو ظاهر الشهید فی المسالک. بعد ایشون میگه ولا دلیل علی هذا القول اصلا، نعم استدل له في المسالك به حسنة ضرارن الباقر علیه السلام ان کان قر تحت قوامتون فطلاقها تطلیقتان و عدتها قرآن. و در بحث طلاق عمه عدتش رو قرآن قرار داده شده، منظمتن الى ما فی الروایت المتقدمه من ان المتع علیها مثل ما علی الامه. روایت ضراره بود، در روایت ضراره ذکر شده بود که علی المتع و علی الامه. بعد دعوا ان القرء بمعنى طهر، دستشون درد نکنه. ولا يخفى ما فيه، دستشون، فهذا القول ثابت كسابقه و يبقى الاولان. ایشون میفرمان این که مراد طهران باشه این ثابت هست. عمده قضیه این هست که البته یه سری مقدماتی برای اثبات این مطلب هست، یه سری مقدماتش درسته. یکی این که عده امه طهران باشه، این عدید همه طهران باشه مجموعا از روایاتی مطلب استفاده میشه. اما اینکه عدید همه طهران باشه، خب تو عدید همه بعضی روایات داره عدید همه حیزتان هست، بعضی جاها داره عدید همه قرآن هست. روایات دیگهی که ما در بحث قرآن داریم و روشن میکنه که مراد از قرآن طهر هست، روشن میکنه که عده امه طهران هست و قره هم به معنی طهره. این مقدارش در مورد اینکه عده امه طهران باشه اون مشکلی نداره. و البته مرحوم در شرایع جلد 3 صفحه 29 داره عده الامه فی الطلاق مع دخول قرآن و هما طهران و قیل حیدتان و الاول اشهر، اون طهران رو عنوان اشهر ذکر میکنه. و در تنبیه بود که میگفت بهتر بود به جای اشهر میگفت اشبه، که مطلب درستن هم هست که این اشبه هست، فقط اشهر خالی نیست. خب این مقدارش درسته که عده همه قرآن به معنای طهران هست، چون از روایاتی که در بحث این که قر رو تفسیر کرده به طهر استفاده میشه که اصلا قر معناش جمع خون هست. قر میگه جمع خون هست که این جمع خون در ایام طهر جمع میشه. قر به معنای حیض باعث میشه که اون خونی که جمع شده اون خون دفع بشه، و طهر به معنای قر به معنای جمع دمه. خب این مقدارش، یعنی این ادعا که عده امه طهران باشه اون بحثی نیست، ولی اینکه مطعه علیها مثل ما علی الامه این مطلب ناتمامه که قبلا هم ایشون ذکر کردن که اون روایت ضراره در مورد عده ذات شهوره، عده مطلقهی که ثلاثت اشهر ذکر کرده، گفته الامت المطلقه علیه ها نفت معلل هره، یعنی 45 روز، و کذالک المت علیه ها مثل معلل امه، این کذالک المت علیه ها مثل معلل امه در غیر ذات شهور نمیشه ازش حکمی رو استفاده کرد. خب بعد حالا ایشون وارد جنبندی اقوال میخواد بشه، من فعلا اون این عبارتیشون رو میذارم کنار. یکی دوتا نکته میخوام در مورد این بحث ذکر کنم، عرض کنم خدمت شما. یکی این که ایشون در بحث نقل اقوال که فرمودن که در نقل اقوال قول اول این بود که انها حیدتان نسب الی المشهور، به مشهور نسبت داده شده. من مراجعه نکردم ببینم کجا این رو به مشهور نسبت دادن به این تعبیر. آجا در بحثشون هست که درباره مقدار عده متعتبه ها اقوال و اخبار بسیار مختلف هستند و شاید به اعتبار 10 قول در مسئله وجود داشته باشد. قول اول دو حیز شرایع این قول رو به اشهر نسبت داده است. این قول خود چند احتمال دارد که آیا هر دو حیز کامل باشند یا هم از کامل ناقص یکی کامل باشد کافی و حید اول کامل باشد یا این حید دوم کامل باشد، که در این صورت نقص حید دیگر ضرری ندارد، بلکه صاحبان این قول تعیین نکردند که مراد آنها کدام صورت است. دوم دو طهر، سوم یک حید و نصف، چهارم یک حید، پنجم 45 روز. و در دو طهر هم در این قول نیز اختلافات فقه جاری است. و این عبارت حاجات که وارد بحث شدن. بعد اینکه شرایع این قول را به اشهر نسبت داده است، تو حاشیه اون مقرر نمیشه در شرایع در بحث دی متمثبه ها چنین نکته وجود ندارد که دو حیز را به اشهر نسبت داده باشد، احتمالا از استاد مدولا از موضوع دیگری از کتاب این نکته را استفاده کرده است. این نه جای دیگه از شرایع نیست، این یه سهو لسانی بوده که حاج آقا کردن تو مختصر شرایع مختصر و نافع این مطلب هست. اذن قضا عجله ها فل عدت و حیزتان علی الاشهر المختصر و نافع جلد یک صفحه 182 در الموجز فی المدعه محقق کرکی هم فل اشهر تعبیر میکنه و اشهر با مشهور فرق داره. و من حدس میزنم عرض کنم خدمت شما، حالا اینکه بین مختصر و شرایع رو حاج آقا صاحب اللسان کردن، تو شرایع تو بحث عدت الامه یک اشهر بودن ذکر شده بود که عبارتش رو خوندم که عدت الامه فی الطلاق مرد دخول قرآن و هما طهران و غیره عیدتان و الاول اشهر. اینی که تو اون بحث عده امه که با این بحث مقداری مرتبط هم هست و اینها ادعای اشهر بودن کردن، این منشأ شده که حاج آقا بین شرایع و مختصر نافع صاحب اللسان کنن و این تعبیر رو کنن. به هر حال اشهر تعبیر میکنه، اشهر غیر از مشهور هست که مشهور رو میگن مقابل شاذ، ولی اشهر در جایی اطلاق میشه که کنه هر دو قول مشهوری هستن و بنابراین نمیشه این قول مقابل رو شاذ تلقی کرد. خب این یک نکته. نکته دوم میگه وستدلو به حسنت اسماعیل ابن فضل ان ابی عبدالله علیه السلام فهزل انقضل اجل بانت مئن و غیر طلاقه. این روایت که تعبیر ایشون تعبیر حسنت اسماعیل ابن فضل اشاره به اشاره به این روایتی هست که در کافی نقل شده. در کافی روایتی هست، در کافی جلد 5 صفحه 451 رقم 6. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستعین، که حسنه تعبیر میکنن به اعتبار ابراهیم ابن هاشمی هست که در این سند واقع شده، که بنابر تحقیقی که متأخرین دارن این روایت صحیح هست و این مشکلی در موردش نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطعه فقال القى عبدالملک ابن جرعیج فصله عنها فإن عنده منها علما فلقیته فعمل علی منها شیئا كثيرا في استحلالها فکان فیما روالی ابن جرعیج قال لیس فیها وقت ولا عدد انما هی به منزلت الاماء یتذوج منهن کم شاء و صاحب الارو نصفه یتذوج منهن ما شاء بغیر ولی ولا شهود فاذا انقضى الاجل بانت منه بغیر طلاق یعطیه الشیء الیسیر و عدتها حیضتان و ان کانت لا تحیض فخمستون و اربعون یوما فعتیت و بالکتاب ابا عبدالله علیه السلام فعرض سالی فقال صدق و اقر به. قال ابن عزینه و کان ضرارت ابن عین یقول هذا و یحلف انه الحق الا انه کان یقول ان کانت تهیز فحیضتون و ان کانت لا تهیز فشهر و نصف. بعد اینجا ذیلش داره، این تو جامع الاحادیث رو نقل کرده، جلد 26 صفحه 62 رقم 38361 و این رو نقل کرده. عرض کنم خدمت شما در ذیلش از نوادر احنشه، نوادر احمد بن محمد ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن اسماعیل ابن فضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطعه فقال الغ عبدالملک ابن جرعیج و ذکر نحوه الا انه اسقط قوله و صاحب الارو نصفه یتزوج منهن ما شاء. این فقط همین قطعه، این قطعه‌شو تفاوتشو نقل کرده، در حالی که بین نقل نوادر احمد ابن محمد و نقل کافی تفاوت خیلی جدی هست. نقل احمد ابن محمد رو ایشون در صفحه 95 روایت 38471 نقل کرده که باب 18 از ابواب مطعه حدیث 10 هست، که سندش هم این هست. ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن اسماعیل ابن فضل الهاشمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطعه فقال الغ عبدالملک ابن جرعیح، جرعیح داره که جرعیج درسته، فسأله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فعمل علي منها شيئا كثيرا فكان فيما اون في استهلالها که اونجا بود خیلی مطلب رو روشن‌تر میکنه. فكان فيما روالي قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزله اماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود. بله. اینجا به نظر میرسه که از کم شاعب اون ما شاعب غیر ولیین و شهود تو این نسخه سقط رخ داده، تو نسخه نوادر احمد محمد با هم مقایسه کنید اینجوری در میاد. و ایزن غزل عجل بانت من و غیر طلاقن. آهان، اون تیکهی که اینجا مهم هست این تیکه است. و عدتها حیزتون انکانت تهیز و انکانت لا تهیز شهرون. خیلی تفاوت داره، میبینید. فانطلقت بالکتاب الى ابی عبدالله علیه السلام فعرضته علی فقال صدقه و اقر به. قال عمر بن زینه و کان ضراره یقول هذا یهب بالله انه الحق الا انه کان یقول ان کانت تهیز فهیزتون و ان کانت لا تهیز فشهر و نصف. بله، فشهر و نصف. این تو این نقل کتابی به نام نوادر احمد محمد. حالا البته یه توضیح عرض بکنم، این کتابی که به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی معروف هست، این کتاب حسین ابن سعید هست و ما در جای خودش در مورد این کتاب حسین ابن سعید یه مقاله من در این مورد نوشتم و به نام کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید در اثبات این که این کتاب حسین بن سعیده. البته ابواب مختلفش در نحوه نقل از کتاب حسین بن سعید مختلف نقل کردن، نه اینکه خود کتاب حسین بن سعید به طور کامل هست. تیکه های از کتاب حسین بن سعید اینجا نقل شده، یعنی آورده شده. بعضی جا هم بعضی از روایات مربوط به حسین ابن سعید رو آورده، نه اینکه همه روایات حسین ابن سعید در این کتاب آورده شده باشه. و با مقایسه به نظر میرسه که مقایسه نقلیات این کتاب با نقلیاتی که در تهذیب مثلا از کتاب حسین ابن سعید نقل شده اعتبار این کتاب رو میتونیم اثبات کنیم. اصل کتاب حسین ابن سعید جزو کتاب‌های مشهوره بوده و خیلی معروف بوده، اما اعتبار این نسخه خاص این کتاب رو که الان در اختیار ما هست به نظر میرسه که اعتبار این نسخه خاص رو بشه با مقایسه روایات این کتاب با کتاب تهذیب بعضی جاها وقتی مقایسه میکنیم دقیقا مشخصه که به همین ترتیب روایات وارد شده. البته تمام روایت های کتاب حسین ابن سعید در این مجموعه نیومده، بعضیش انتخاب شده و آورده شده، ولی با نقلی که با مقایسه‌ای که میشه به نظر میرسه که این کتاب معتبر باشه و بشه به این نسخه اعتبار داد. و رو همین جهت عرض کنم خدمت شما، مشکل هست که در مانحنفی به نقل اسماعیل ابن فضلی که در کافی هست اعتماد کنیم با توجه به تفاوت نقلی که بین کافی و این کتاب حسین ابن سعیدی که به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی مشهور شده وارد شده. به نظر میرسه که مشکل هست که ما بتوانیم به اینها اعتماد کنیم و این کتاب رو قابل اعتماد بدانیم. خب اما عمدش اون روایت ابی بصیر هست. ایشون روایت ابی بصیر، خبر ابی بصیر قال سألت ابا جعفر عن المطأ فقال نزلت فی القرآن. این روایت ابی بصیری که هست من حالا الان به جامع الاحادیث مراجعه نکردم ببینم کجا این رو روایتش داره. تو جامع الاحادیث اونی که هست روایت من مستقیم از منابع اصلی نقل میکنم، حالا جامع احادیث رو باید مراجعه کنم ببینم که کجا این روایت رو نقل کرده. این روایت یکی در اصول 16 نقل شده، اصول 16 صفحه 24، عاصم بن حمیدن ابی بصیرن ابی جعفر علیه السلام. نوادر اشعری نقل شده، نظر بن سوید ان عاصم بن حمید ان ابی بصیر، که نوادر اشعری گفتیم کتاب حسین بن سعید هست، که حسین بن سعید از نظر بن سوید از عاصم بن حمید ان ابی بصیر امی جعفر علیه السلام نقل میکنه. تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 333 رقم 86. نوادر اشعری هم صفحه 81 حدیث 182 بود. که داره عدتها حیوتان، اونی که نقل‌های مختلفش چیز تنافی نداره، این فقط همین روایت ابی بصیر هست. ولی این روایت ابی بصیر نکته‌ای که در موردش هست اون اینی که ظاهرا خود ابی بصیر هم به این روایت فتوا نداده، چون یه نقل دیگه از ابی بصیر در کافی هست، کافی با سند خودش از ابی بصیر نقل میکنه در مورد کافی جلد 5 صفحه 455 رقم 2. انا ابی بصیر قال لابد من ان تقول فی هذه الشروط اتزوجک متعتا، بعد شروع میکنه شرایط متعرضه کردن، و علا ان تعتدی 45 یوما فقال بعضهم هیلتون. این حالا قال بعضهم عبارت ابی بصیر باشه یا عبارت دیگران باشه، علی تقدیر اونی که در عبارت خود ابی بصیر وارد شده 45 روز رو ذکر کرده، هیچ صحبتی از هیزتان نشده. و اینی که عرض کنم خدمت شما مشکل هست که ما این رو باید عیبستیر به هر حال این مطلب در موردش هست که باید به این مطلب توجه بشه. خب این یه مطلب. قول دوم که اثانی حیدتون واحده، این حیدتون واحده رو ایشون میگه هوال محکیه ان ابن ابی عقیل هست. محکیه از ابن ابی عقیل هست. حاج آقا بله خواجه ها می فرمایند که این قول قول مشروطی نیست. البته در تعبیرشون این هست اونطوری که محقق در شرایع ادعا میکنند قول مشروط نیست. نه از کنم شرایع به اشهر نسبت میده، اشهر معناش اون قول حیزتان رو به اشهر نسبت میده، به اشهر نسبت دادن معناش این نیست که قول مقابلش شاذ و مشروک باشه، مشروک بودن از توش در نمیاد. بلکه از کنم ایشون دارن حضرت چرا که از قدما امثال زراره که شاید افتح فقه های دست اول اصحاب اجماع باشد، ابن ابی عقیل که نجاشی در حق او میگوید فروش کتب فقهی او زیاد بوده است، کلینی فقیه و محدث به تنها روایت حیدتون واحده را نقل کرده است. کلینی این مطلب اینجور نیست که فقط روایت حیزتون واحده نقل کرده باشه. کلینی یکی همون موقوفه ابی بصیر رو نقل کرده که موقوفه ابی بصیر 40 الان تدی 45 روز و غالب اصحام حیلتون رو داره، روایت اسماعیل بن فضل هاشمی رو هم که نقل کرده تو نقل کلینی عدتها حیلتان هست، یعنی در نقل کافی نقل های مختلفی اینجا وجود داره. در کلینی یه مقداری مشکل هست که ما بفهمیم که ایشون فتفاش چی هست. بله ممکنه ما بگیم متوجه به دیدگاه دیدگاه‌های کلینی که ایشون می‌فرمایند که روایت‌های متعارض رو وقتی باشه آدم می‌تونه به همه روایت‌ها عمل کنه، کلینی روایت کافی رو که اسماعیل بن فضل رو که حیلتان رو نقل می‌کنه همون رو هم در ذیلش از زراره نقل می‌کنه که زراره حیلتان واحده نقل کرد. بنابراین میشه به نقل زراره اعتماد کرد، میشه به نقل اسماعیل بن فضل اعتماد کرد. طبق فتوای مرحوم کلینی که قائل به تخییر هست در خبران متعارضان، اینا حالا یا بین این روایات میشه جمع کرد به استحباب، بگیم که روایت های حیلتان واحده به مقدار حیلتان واحده واجبه، حیلتانش هم به استحباب کنیم که این یه جور، اگه بتونیم جمع کنیم که ازش استفاده میشه که کلینی قائل به و کلینی هم اینجور جمع کرده باشه، کلینی قائل به حیلتان واحده هست. اگر نه بگیم که اینا معارض هستن، مرحوم کلینی در بحث روایات متعارض عقیدش این هست که تخییر هست، میتونیم انسان هر کدوم از اینها رو عکس بکنه. بنابراین طبق نظر کلینی هم میشه روایت های حیلتان واحده رو عکس کرد و مانعی نداره این نقل به اصطلاح زراره رو عکس کرد. به این تقریب میشه مرحوم کلینی رو قائل به این معنا دونست که مرحوم کلینی عقیدش این هست که روایت حیلتان واحده حجت هست و قابل عکس هست، بنابراین نمیتوانیم روایت حیلتان واحده رو خلاف اجماع یا خلاف شهرت آنچنانی بدانیم. بله حالا متأخرین صاحب مدارک تاب کفایه مگلکی دوم ادعی دیگر نیز قائل به این قول هستن، اون هم بله یک مطلب دیگه هست که یه بحث دیگه هست. خب آقای مرحوم اینم یه نکته دیگه ای که هست، مرحوم سید سه تا قول چهار تا قول اینجا نقل کرده، چهار تا قول حاج آقا بحث اشاره میکنن که در مسئله یک قول پنجمی هم هست که مرحوم سید نقل نکردن، اون اینه که ملاک 45 روز باشه مطلقا، چه حیض طرف ببینه چه در حیض نبینه ولی در سن منتهی باشه. و حالا خود این قول گونه های مختلف داره و این قائل به این قول رو حاجه ها می فرمند که صدوق در هدایه برخی عبارت های مغنه، علی بن ابراهیم در تفسیر صاحب شفت رضوی و عبی بصیر به اینها این از اینها این قول استفاده میشه. بله صاحب شیخ رضا ابو بکر علی بن در تفسیر هدایه در شب و احتمال زیاد در مغنه به این قول فتوا دادن. پس بنابراین حالا یه تقدیر مسئله‌ای که هست در مسئله‌ای که این گونه اقوال مختلف وجود داره و ما نمی‌تونیم خود اون 45 روز هم روایت‌های بسیار زیادی داره، ما نمی‌توانیم این روایت‌های بسیار زیاد رو به اصطلاح نادیده بگیریم و باید در موردشون صحبت کنیم که ببینیم جمع بین روایات رو چگونه داشته باشیم. یک بله تو روایات مسئله یه روایتی هست، روایتی که از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری در احتجاج نقل شده که حالا این روایت رو من میخونم، یک بحث سندی داره که اینو ملاحظه بفرمایید، اینو فردا انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. هم بحث سندی داره هم بحث توضیح متنی حاشیه ها تو مطلبشون دارن. این رو ملاحظه فرمایید، فردا در موردش صحبت می‌کنیم. اما اول محل متنش رو می‌خونم و توضیح متنی که حاشیه ها دادن رو عرض می‌کنم، توضیح سندیش باشه فردا. اما متنش، این متن روایت‌های محمد ابن عبدالله ابن سوالات محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری هست از امام زمان علیه السلام. سأل عن رجل تزوج امرأة بشیء معلوم الى وقت معلوم و بقی له علیها وقت فجعلها فی حل مما بقی له علیها لقد كانت تمست قبل ان یجعلها فی حل من ایامها به ثلاثت ایام. زنی رو شوهرش ازدواج موقت کرده بوده، در زمانی که حیض بوده مدت رو بخشیده. ایجوز ان یتزوج ها رجل آخر به شیء معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحیضه او یستقبل بها حیضه اخرى فعجاب یستقبل حیضتن تل غیر تلک الحیضه لان اقل تلک العده حیضتن حیضتون و طهرتون کامله. حاجه ها اینجوری توضیح می فهمید که این روایت می تونه دلیل بر حیضه کامله باشه. در واقع چون اون چیزی که ملاک هست یک حیضه کامله است، حیضه کامله باید رعایت بشه. حیضه کامله اگر میخواد رعایت بشه، چون این بدل مدت و حیضه مدت در زمان حیض صورت گرفته، اون حیضی که بدل مدت در این صورت گرفته اون حیض ناقص است، اون ملاحظه نمیشه. برای این که به یک حیضه کامله بتونه صورت بگیره باید یه طهره تامه بگذره. این طهره تامه در واقع مقدمه است برای اینکه اون حیضه بعدی یک حیضه تامه باشه. یستقبل حیضتن غیر تلک الحیضه. این روایت با روایت های حیضتون واحده سازگار هست و با اونها میتونه چیز باشه. این ازش در نمیاد که با حیضتان، بله اگر حیضتان رو حیضه اولی رو حیضه ناقصه معنا بکنیم با اون سازگار هست، ولی اینی که این ظاهر این روایت هست میگه لعنه اقل تلکلسه حیضتون و طهرتون تامه، یعنی که یک حیضه کامله باید باشه. این حیضه کامله که میخواد باشه، چون این حیضه اول ناقصه بوده این ملاحظه نمیشه، حیضه تامه باید ملاحظه بشه. این روایت هم با روایت های حیضه واحده سازگار هست و این هم میتونیم جز روایت های حیضه قرار بدیم. اینا معمولا، حالا اگر حالا بحث سندیش رو تام بدانیم، ممکنه بگیم محمد بن عبدالله بن جعفر همیری که این روایت رو نقل کرده به این روایت علل قاعده فتوا میداده و این هم یکی از قائلین به این قول حیضه واحده قرارش بدهیم. حالا یه بحث سندی در مورد این روایت هست، اون انشاءالله فردا در موردش صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.